برداشت هایی نباید بشه. اینها یه برداشت های سطحی است، اونا به نظرشون به این حد عرض کنم که محصور و محدود نیست. اونا سرمایه هم را گاهی کار مجسم می نامند و برایش سهمی در نظر می گیرند، یا ابزار تولیدی را که به وسیله کارگرانی ساخته شده یا مهندسینی ساخته شده و الان نتیجهش در اختیار یک واحد تولیدی قرار گرفته، برای اونها هم سهمی در نظر می گیرند به عنوان سهمی از یک کار مجسم. منظور این بود که تذکر داده بشه که اگر کسانی ساده اندیشانی فکر بکنن که تمام ارزش محصول مال همین کار مستقیم و بلاواسطه کارگران کارخانه یا کشاورزان مزرعه هست، این خیلی بینش سطحی نگرانه و خام و غیر واقع بینانه هست. مسلماً همه این عوامل تولیدند که دست به دست هم دادند و این ارزش را به وجود آوردند. این محصول ارزنده را تا تقدیم جامعه کردند. همه اینا سهم می‌دارند. بنابراین هم برای زمین سهمی هست، هم برای ابزار تولید سهمی هست، هم برای سرمایه‌ای که برای تهیه مواد خام یا ابزار تولید یا تأمین خدمات به کار گرفته شده، هم برای کارگرانی که کار بدنی می کنند، هم برای کارگرانی که با نیروی فکر به این تولیدات کمک می کنند و هم برای اون نیروی مدیریتی که این واحد را می چرخونه و تدبیر می کنه. برای همه اینها باید سهمی در نظر بگیره. اما این سهم چگونه باید باشه؟ آیا یه مقدار معینی هست در همه تولیدات، در همه زمانها، در همه مکانها، یا نه تفاوت می کنید؟ این هم جای شکی نیست که برای عوامل تولید در همه زمانها و همه مکانها و همه جوامع سهم مشخصی نباید در نظر گرفته بشه، چون خیلی فرق می کنه. مثلا فرض کنید دولت یه زمین بایری داره در چند فرسخی شهر، یه زمین بایری هم داره در نزدیک شهر. این دوتا زمین را در اختیار یک واحد تولیدی قرار بده، تأثیرش در تولید مساوی نخواهد بود. اونی که نزدیک به شهر هست ممکنه مخارج کمتری برای تولید برداره، رفت و آمد و حمل و نقل و اینها، و در نتیجه مفیدتر باشه برای تولید. اما اونی که دورتر هست، بلا این که از نظر زمین هر دو بایرند و هر دو در اختیار دولتی، یا اراضی مواد، حالا باز بایر که میگم به معنای عامش میگم، به اصطلاحات دقیق خردگیری نفرمایید، اراضی مواد که در اختیار دولت هست، درسته که همه موادند و همه ملک دولت اسلامی است، ولی برای این تولید همه مساوی نیستند. ممکنه یه بخشی از این زمین مفیدتر باشه، کم هزینه تر باشه، با یه بخش زمینی که دور افتاده هست اینا فرق میکنن. درسته که به هر حال این تولید نیاز به یک زمینی داره، اگر زمین های نزدیکن بهش ندن باید زمین های دورتری را بگیره، ولی این دوتا سهمشون مساوی نخواهد بود در هزینه ای که برای این محصول در بر خواهد داشت. به علاوه یه زمینی است ممکن نزدیک معدنی باشه، یه زمینی هست دور از معدنه ولی نزدیک شهر. برای کسی که میخواد از معدن استفاده بکنه، اون زمینی که مجاور معدن هست خیلی مفیدتره. به هر حال پس اراضی مساوی نیستند در سهمی که در تولید دارن. اگر بگیم مثلا یک دهم سهم تولید همیشه مال زمین، این منطق صحیحی نیست، معیار صحیحی برای ارزیابی نیست، فرق میکنه زمین ها، بستگی به مناطق جغرافیایی داره، نزدیک معدن باشه یا نباشه، نزدیک آب باشه یا نباشه و از سایر چیزهایی که ممکنه در هزینه ها مؤثر باشه. پس یه سهم مشخصی برای زمین نمیشه در نظر بگیریم. میاییم سراغ کار کارگر. کارگرها کارهایی که با بدنشون کار میکنند، کارهای بدنی دارن، اینها هم در تولید مساوی نیستن. کارگری هست ضعیف، لاغر، به محض اینکه یک ساعت کار بکنه خسته میشه دیگه، بازدهی نداره کارش. یک کارگری هست نیرومند. البته اینجاها همه حاشیه میزنن، میگن که اینا در اثر امتیازات طبقاتی به وجود آمده. وقتی این امتیازات لغو شد همه مردم یکسان میشه، نیروها مساوی میشه، همه از نظر نیروی بدنی همه یکسان میشه، حتی مرد و زن هم یکسان میشه. خب اینا همون تخیلاتیست که اشخاصی دارند و کافیست که واقعیات خارجی اونها را تکذیب کنه و عملا بفهمن که چنین چیزهایی نخواهد شد. عوامل زیادی در کیفیت رشد افراد مؤثره، عوامل ژنتیک و وراثت مؤثره، چیزهای دیگری هست، حوادث ناگهانی هست که قابل پیشبینی نیست، امراضی است که پیش میاد. اینا چیزی نیست که همش قابل کنترل باشه و یک کارخانه آدمسازی به وجود بیاد که همه را یک قالب و یک شکل تحویل بده. این از همون اوهامی است که هیچ حساب علمی نمیشه روش کرد. متاسفانه کسانی این حرفا رو میزنن که خودشون را صاحب فلسفه علمی میدونن. برحال اختلاف در بین افراد انسان ها یه چیز طبیعی همیشه وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت. کسانی که با دانش های گوناگون بشری سر و کار دارن به این نتیجه خواهند رسید که این اختلافات برداشت شدنی نیست. عوامل جغرافیایی موثره، عوامل وراثت موثره و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین کارگر هم اگر ما براش یه سهم معینی در نظر بگیریم، بگیم هر کارگری سهمش در تولید این مقدار است، با توجه به این که گفتیم باید انگیزه های فعالیت بیشتر، ابتکار و خلاقیت در کارگرها رشد بکنیم، این جور تساوی بین همه کارگرها با اختلاف بازدهی کارشون در نظر گرفتن نه عادلانه هست و نه به صلاح اقتصاد جامعه. پس یک درصد معینی هم همیشه برای کارگر نمیشه در نظر گرفت. باید دید نحوه کارش چه اندازه است، تأثیرش در این تولید به چه اندازه بوده. به همون اندازه‌ای که کار او مؤثر بوده در این تولید، یک درصدی عادلانه براش در نظر می‌گیرید. و همینطور برای ابزار تولید. خب ابزار تولید یه مقداری استهلاک داره. در بعضی از سیستم‌ها میگن به همون اندازه استهلاک باید برای ابزار تولید سهم در نظر گرفت. بله اگه یه ابزار تولیدی باشه ملک دولت، همونطور که در رژیم های سوسیالیستی کارخانه های بزرگ و سرمایه های بزرگ را ملک دولت یا ملک جامعه به یک معنا میدونن، بله سهمی که برای اینا در نظر گرفته میشه میتونه یک به همون اندازه استهلاکش باشه. او این که در اونجا هم عادلانه نیست، برای این که این ملک هر که باشه به هر حال از دسترنج یک عده‌ای فراهم شده و این سهمی در تولید دارد. به اندازه تأثیری که در این تولید داره باید سهمی براش در نظر گرفت. اگه مال دولته، خب عاید دولت میشه و عاید کل جامعه میشه. اگر مال شخص هم هست همینطور، در این جهت فرقی نمی کنه. بنابراین این که ما فقط سهم ابزار تولید را به اندازه استهلاک در نظر بگیریم، دست کم این ضرر را خواهد داشت که هیچ که دیگر رغبت نخواهد داشت که ابزار تولید بسازه و در دسترس دیگران قرار بده. برای خود دولت هم صرف نمی کن. وقتی صرف نکرد به هر حال هزینه دولت باید از این جایی تأمین بشه، مالیات ها را بیشتر می کن. غیر مستقیم به هر حال این بر این محصولات تحمیل خواهد شد، یا به طور مستقیم دولت از اینجا سهمی برمی‌داره و مصرف می‌کنه، یا اگر برای ابزار تولید دولتی سهمی در نظر گرفته نشد و فقط به اندازه استهلاک در نظر گرفته شد، دولت سرمایه گذاری کرده، یعنی سرمایه ملت دیگه، در اختیار یک گروهی قرار داده سرمایه کل ملت را بدون اینکه عائدی داشته باشه، همون استهلاکش تأمین شده، یعنی پولی که وقتی این کارخونه خراب شد بشه جاش کارخونه دیگه بسازن. این هم روش عادلانه ای نیست. ابزار تولیدم به اندازه سهمی که در پیدایش این محصول داشتن باید از محصول هم بهره بگیرن، خواه دولتی باشه خواه ملی باشه، خواه ملک شخصی باشه خواه ملک عمومی باشه. واقعیت این است که این ابزار در تحصیل این محصول، در ایجاد این محصول سهم داشته، حالا مالکش هر کی میخواد باشه، باید سهم رو در نظر گیره. و همینطور نیروی مدیریت و نیروهای طرح دهنده و ناظر بر اجرای طرح که از نیروی فکریشون استمداد میشه. خب اینجا هم ممکنه بگه که کسی بگه این نیروهای طرح دهنده از مال ملت خوردند و علم آموختند، حالا هم باید خدمت بکنند به ملت. بنابراین دانشمندان هیچ سهمی خاصی در این نباید داشته باشند، تحصیلات مجانی مثلا داشتن علم اندوختن، حالا هم باید برای ملت خدمت برن مجانی، فقط به اندازه نیازشون استفاده برن. اولا که همه عواملی که موجب پیشرفت علم میشه جامعه فراهم نمی کنه. جامعه یک سهمی از وسائل پیشرفت علم را تأمین می کنه، مثلا دانشگاهش رو می سازه، مخارجش رو تأمین می کنه، اما اینکه این نیرو به کار گرفته بشه شب تا سحر بشینه مطالعه بکنه به مغز فشار بیاره، اینو که جامعه تأمین نمی کنه، یک کار شخصیست. محصل دلش میخواد درس میخونه، دلش نمیخواد درس نمیخونه، به اندازه که یه نمره بیاره تو مدرکی بگیره، اما این که بیشینه فکر کنه، ابتکاری داشته باشه، صنعتی اختراع کنه، اکتشافی بکنه، این که جامعه به فرد نمیده، یک فعالیت شخصی است در اختیار خود شخصی. بنابراین این صحیح نیست که بگیم علمی که هر دانشمندی داره این مدیون به جامعه هست، همش مال جامعه هست، حد اکثر یک سهمی جامعه در پیدایش این علم داره، ولا فشار آوردن به مغز و کار کردن و مطالعه کردن و ابتکار کردن اینا هیچ وقت مال جامعه نیست، نیروهای شخصی است که به کار گرفته میشه، محصولش هم مال خود شخص. همینطور نیروی مدیریت، اون هم به هر حال یک نیروی فکری است، ابتکاری است، عرض کنم مهارتی است که در سایه تجارب زیاد حاصل شده، ذوق‌های شخصی است، بخشش هم مال آموزشی. اینها مؤثر در پیشرفت کار و اداره این واحد تولیدی، اینها هم سهمی داره. اما چه اندازه هست سهمش؟ یه چیز استاندارد نداره. مدیرها فرق میکنن، واحدهای صنعتی و تولیدی فرق میکنن، چند اندازه این نیرو مؤثر بوده، کارایی داشته. پس بنابراین با توجه به این حقایق و واقعیات که هر عاقلی درست بیندیشه به همین نتایج خواهد رسید. به طور کلی برای همه انواع تولیدات سهم معینی در سب خاصی را نمیشه در نظر گرفت برای عوامل تولید. عوامل تولید همه سهم هستن اما درصد سهمشون به حسب شرایط مختلف فرق میکنه. اینه که در قوانین اقتصادی اسلام تعیین نشده که دقیقاً سهم کارگر باید چه اندازه باشه، سهم مدیر چه اندازه باید باشه، سهم زمین چه اندازه باید باشه. بله در یه مواردی هست که کمابیش در جوامع مختلف میشه گفت وضع مشابهی داره. فرض فرمایید که کسی زمینی را از پول حلالی که یا کار کرده یا ارث بهش رسیده میخره. نفرمایید باز زمین خاران چنین و چنانند و انبارا رو درفتند غصب کردند و به اسم خودشون ثبت دادند و بورس بازی و فلان این حرفا. در زمینه اسلام مطالعه بفرمایید، انبار دولتی به این زودی به دست کسی به این آسانی نمیاد. اینجور نیست که هر کسی هرچی خواست یه بیابانی چند فرسخ در چند فرسخ رو بتونه همینجوری ثبت بده. اونا مال رژیم طاغوت بود. در رژیم اسلامی که زمینی به کسی واگذار میشه حساب شده هست. خب کسی آمد و با زحمات دی کشیده بود قطعه زمینی از دولت خرید. اگر دولت صلاح بداند که بفروشد، همه اینها اگرها هست، مربوط به سیاست اقتصادی دولت. اگر دولت اسلامی صلاح دانست که یک قسمتی از زمینهای کشاورزی را بفروشه به مردم، از زمینهایی که در اختیار داره قابل عمران هست، یا اینکه بر اساس عمران و احیاء مواد کسانی اومدن زمینهایی را احیاء کردند و مالک شدند یا اولویت تصرف پیدا کردند، بعد این زمین را با بذرش و کودش و فرض کنید وسائل ماشینی یا چیزهای دیگری، دامهایی که لازم هست، در اختیار یک کشاورز قرار داد. کشاورز میاد در زمین آماده، گاو و خیش آماده، بذر آماده، کود آماده، آب آماده، میاد کار میکنه. خب کسانی دلشون میخواد بگن که همه این محصول مال کشاورز است، ولی حساب کردیم دیدیم اینجور نیست. هم زمین سهم دارد، هم بذر سهم دارد، هم ابزار تولید سهم داره. خب حالا چگونه میشه تقسیم بشه؟ ممکن است به این صورت پیشنهاد بشه که وقتی کسی زمین و بذر و ابزار تولید را میده، نصف محصولات مال او باشه، نصف محصول هم مال کارگری که روش کار میکنه، کشاورزی که روش زحمت میکنه. یا همچون پیشنهادی را میشه کرد در شرایط و احوالی که مشابه هم هستن. اما آیا میشه اینا الزام کرد در همه مناطق در همه زمانها باید همیشه به این صورت انجام بگیری؟ خب میدونیم که جاها خیلی فرق میکنه. بعض جا هست کشاورز باید با یک خونه دلی آب تهیه کنه، زمین آب نداره. در بعضی از کسانی که آشنایی با وضع روستاهای ایران دارن میدونن بعضی جاها هست حتی گاهی چند فرسخ باید کشاورز بره آب بیاره. خود منطقه آب نداره، از چند فرسخ دیگه اونم با این جویه هایی که نصف آب فرو میره باید بره آب تهیه کنه بیاره سر زمینش. یه همچه کشاورزی را با اون کشاورزی که آب سر زمینش آماده هست نمیشه مساوی قرار داد، بگیم این نصف ببره اونم نصف ببره. زمین ها فرق میکنه، ابزار تولید فرق میکنه، سهمی که اینا در تولید دارن تفاوت میکنه، در زمان ها در مکان ها. پس باید چنین قانونی وجود داشته باشه که صاحب زمین با کشاورز بتونن با هم توافق کنن بر اساس قراردادی که میبندن، توافق کنند که چه سهمی مال کشاورز باشه، چه سهمی مال صاحب زمین یا صاحب ابزار کشاورزی یا ابزار تولید باشه. حالا اون صاحب زمین هم دولت باشه باز یا فرد باشه. باز فراموش نکنید وقتی گفتیم صاحب زمین همیشه معناش زمیندار شخصی نیست، باز ممکنه دولت اسلامی باشه، ممکنه یک شرکت عرض کنم که ملی باشه، ممکن است یک چیز عموم مسلمین باشند مثل اراضی خراجی. به هر حال اینها فرق میکنه، هر کس صاحب زمین هست سهمی از این خواهد داشت، اما چه اندازه این دارای همیشه قابل تعیین نیست. با توجه به این نکته هاست که میبینیم در اسلام انواع گوناگونی برای توضیح در نظر گرفته شده. مزارعه داریم، مساقات داریم، مزاربه داریم، عرض کنم که اجاره داریم، چیزهایی که هر کدام یک خصوصیات و ویژگی هایی داره مربوط میشه به مناطق مختلفی که اقتضا میکنند که این نوع معامله رایج بشه، اینجور رفتار، اینجور سیستم توزیعی در محصولات کشاورزی انجام بگیریم. خب حالا جای یک سوال هست و اون اینه که ممکن است وقتی چنین آزادی هایی در انتخاب نحوه توزیع وجود داشت کسانی سوء استفاده کنند. مالکینی شرکت سهامی تشکیل بدن یا با هم تبانی کنن که بگن ما کشاورز را فقط بر این اساس و به این اندازه به کار میگیریم. عکسش هم ممکن، کشاورز هم سندیکایی تشکیل بدن بگن نه ما هم بدون این اندازه کمتر از این حاضر نیستیم. هر کدام از اینها مقدم باشه یه نوع ظلمی برای دیگه به وجود میان. اگر زمیندارها با هم تبانی کنن بگن ما زمینمون رو کمتر از این اجاره نمیدیم، کشاورز بیچاره مجبور میشه که به هر حال هر اجارهی برش تحمیل میشه بپذیره. اگر کشاورزان با هم تبانی کردن گفتن به بیشتر از این اجاره نمی کنیم، صاحب زمین هم مجبور است از حق عادلانه خودش صرف نظر کنه و یا یه زندگی کنه و بالاخره نتیجهش این بشه که زمین ها باید بمونه، آباد نشه، کشت نشه، ضررش به کل جامعه. در اینجا چه باید کرد؟ اینها دقیقا همون موردی است که اسلام دست دولت اسلامی را برای تأمین این مساله و جلوگیری از حیف و میل ها و تجاوز ها باز گذاشته. ولایت فقیه در اینجا یعنی همین. حاکم اسلامی میاد نظارت میکنه در روابط این افراد. هر کدام میخوان به دیگری ظلم بکنن و میخوان اجحاف بکنن، میخوان برخلاف مصالح مملکت اقدام بکنن، کاری بکنن که اقتصاد مملکت زمین بخوره، مسلمین محتاج کفار بشن، جلو اینجور کار رو میگیری. اما باز به چه شکلی؟ یک فرمولی که در همیشه قابل عمل باشه نیست و لذاست اینا رو میگیم مربوط به سیاست های اقتصادی است. قوانین ثابتی برای این زمینه نمیشه وضع کرد چون جاها فرق میکنه، با همین توضیحات که عرض کردم. بنابراین در اصل قانون کیفیت‌های مختلف توزیع تشریع میشه. اجاره کردن جایز است، مزارعه جایز است، مساقات جایزه، مزاربه جایزه، مشارکت جایزه، اما کجا باید به چگونه انجام بگیره اول واگذار میشه به مردم خودشون انتخاب کنن. باز فراموش نکنیم که اصل اولی در اجرای قوانین آزادی در عمل. اگر به صورت صحیحی بر اساس تربیت اسلامی این کار را اجرا کردند و عادلانه خودشون این روابط رو تنظیم کردند چه بهتر، اگر نکردن دولت دخالت می‌کند. بنابراین سیستم توزیع در اسلام بر این اصول استوار است. اولا تمام عوامل تولید سهمی در تولید دارند. ثانیا این سهم ها همیشه مساوی نیست. در مناطق مختلف، اشخاص مختلف، زمان های مختلف تفاوت می کنند. ثالثا این اصل کلی که در اجرای همه قوانین است که انسان باید به وسیله اعمال اختیاریش آزمایش بشه. زمینه آزادی عمل حتی المقدور باید برای افراد فراهم بشه. بر این اساس قوانینی برای کیفیت توزیع وضع فرموده که اینها جانشینی هستند. میشه گاهی به این صورت باشه، گاهی به اون صورت. مقدارش، مقدار سهمی که برای عوامل تولید منظور میشه، قابل تغییره. مقدار ثابت و استانداردی نیست. به خاطر همین شرایط مختلفی که در زمانها و مکانهای مختلف تفاوت میکنه. برای اینکه سوء استفاده نشه از این آزادی قانونی، نظارت دولت در اونجا تثبیت میشه که یک بابیست برای اتخاذ خط مشی سیاست اقتصادی در قسمت‌های مختلف صنعتی و کشاورزی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.